بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وهذا شهر الصيام وهذا شهر القيام وهو شهر الإنابة وهذا شهر التوبة وهذا شهر المغفرة والرحمة وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة وهذا شهر فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. نکته دهم در مبحث هادی مسئله است که حضرت امام در مسئله 13 تحریر الوسیله ذکر می کند. یستحب ان یقسم الهادی اثلاثا یأکل ثلثه و یتصدق بثلثه و یهدی و یهدی ثلثه و الاحوت و اکل شیء منه و الا یجب. توضیح این مسئله این است که آیا واجب پنجم در حج تمتع که هدی و ذبح است با قربانی کردن تمام میشه یا وظیفه دیگری هم حاجی در رابطه با این قربانی داره؟ مثلا این قربانی توزیع یا تقسیم بشه به نحو وجوبی یا استحبابی و اگر این حکم ثابت است چند گروهند که این قربانی باید بین آنها تقسیم بشود؟ دو گروهند، سه گروهند یا چهار گروهند؟ و آیا بین این طوائف قربانی باید به طور مساوی تقسیم بشه یا نه لازم نیست، بلکه حاجی به یک طائفه از این اقسامم میتونه همه قربانی رو بدهد. ضمناً در عبارت حضرت امام آمده یتصدق به سلسهی و یهدی سلسه. صدقه و هدیه فرقش چیه که دو عنوان اینجا ذکر شده؟ اینها مطالبی است که در ضمن نکته دهم باید مورد بررسی قرار بگیره. اولین مطلبی که اینجا بیان می شود این است که حضرت امام می فرمایند مستحب است هدی به سه قسم تقسیم بشود. یأکل ثلثه، ثلث هدی رو حاجی و صاحب الهدی بخوره. خب اینجا بحث شده است که آیا اکل از هدی و قربانی بر صاحب الهدی واجبه یا مستحبه یا صرفا جایز است؟ جمعی از فقها فرمودند واجب است که صاحب الهدی از این گوشت قربانی مقداری استفاده کن. حالا یک سوم میشه یا نه، یه مقداری از این گوشت باید مصرف کن، باید استفاده کن. مرحوم ابن ادریس در سرائر عبارتشون اینه: ولا یجوز الاکل من الهدی المنظور ولا الکفارات. هدیی که انسان نذر کرده یه قربانی بکشه جایز نیست از او بخوره، او رو باید به مورد نذر مصرف کنه. ولل کفارات، قربانی کفارات رو هم جایز نیست انسان، کسی که کفاره به عهده اوست، از او استفاده کنه. فاما هدی المتمتع والقارن فالواجب ان ياكل منه ولو قليلا. اما هدی متمتع در حج تمتع، والقارن هدی در حج قران، واجب است حاجی ولو مقدار کمی از این هدی بخوره و ازش استفاده کنه. مرحوم محقق اول در شرایع می فرماید وقیل یجب الاکل منه و هو الازهر. ازهر این است که واجب حاجی از قربانی خودش مقداری بخوره. در بین متأخرین مدرسه نجف هم قائل است به این که ادله دلالت میکنه بر وجوب اکل صاحب الهدی من هدیه، البته به خاطر نکته‌ای در فتوا احوت وجوبی دارند که حالا توضیح خواهیم داد. احوت وجوبی این است که از هدی خودش صاحب الهدی مقداری استفاده کن. در مقابل مشهور فقها قائلند به استحباب اکل صاحب الهدی از هدی خودش، از جمله شیخ طوسی، از جمله صاحب جواهر در جلد 19 صفحه 161، مرحوم نائینی در دلیل الناسک فتوا به استحباب میدند. البته بعد میفرمان بل هو الاحوت، که ظاهرش اینه که احوت این است که از حدیش استفاده کنه. یستحب ان یاکل الناسک شیئا من هدیه ولو قلیلا بل هو الاحوت. حضرت امام هم نظیر مرحوم نائینی فرمایان مستحب است که ثلث هدی، هدی سه ثلث تقسیم بشه، یأکل ثلثه. بعد اشاره میکنن والاحوت اکل شیء من و این لایج. خب حالا بررسی کنیم ببینیم از ادله چه استفاده میشود. قائلین به وجوب اکل صاحب الهدی من هدیه تمسک کردند به دو آیه کریمه و بعض روایات. مراجعه کنید مطالب مدرسه نجف مرحوم آی خویی رو در المعتمد. آیه اول سوره حج آیه 28، لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. گفته می شود در آیه کریمه سیره امر آمده فَكُلُوا مِنْهَا، پس واجب بخورید از اون بهیمت الانعام که ذبح می شه در ایام تشریق، و اطعم البائس الفقیر، به بائس فقیر هم از این قربانی اطعام کنید. که حالا بائس یعنی چی، فقیر یعنی چی، مصادیق اطعام چه هستند بعدن خواهد آمد. پس بنابراین گفته میشه آیه کریمه فکلوا منها صیغه امر و امر ظهور در وجوب داره. آیه دوم آیه 36 سوره حج والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. خب در این آیه کریمه فإذا وجبت جنوبها وقتی که به زمین افتاد این ذبیحه شما و این بودن اما از شتر و گاو و گوسفند فکلوا منها پس از این ذبیحه و از این بودن خودتون بخورید و اطعم القانع و المعتر به قانع و معتر هم از این بودن اطعام کنید و بدهید. خب باز گفته می شود صیغه امر است و صیغه امر ظهور در وجوب داره. این دوتا آیه روایات هم قائلین به وجوب مثل مدرسه نجف میگویند از روایات هم استفاده میکنیم وجوب اکل صاحب الحادی از ذبیحه خودش رو. مثلا صحیحه معاویه ابن عمار تا به اینجا میرسه ان یأخذ من کل بدنت منها جزوه من لحم ثم تطرح في برمه ثم تطبخ فاكل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منها وعلي وحسيا من مرقها. باب دوم از ابواب اقسام حج. حدیث چهارم پیامبر بعد از این که با حضرت امیر سلام الله علیهما حدود 100 بدنه رو ذبح کردند در حجت الوداع دستور دادند از هر یک از این ذبیحه ها قسمتی از گوشتش گرفته بشه. جزوتون در نسخ وسائل در لغت داره الحزوه بالحاء القطعه من اللحم. حالا حضرت دستور دادن قسمتی از هر بدنه ای از گوشتش گرفته بشه ثم تطرح فی برمته در یک برمه یعنی دیگ سنگی نهاده بشه طبخ بشه. وقتی اینا طبخ شد فاکل رسول الله منها و علی و حسیا من مرقها از این گوشتای مطبوخ استفاده کردن از آب این گوشتا هم ریختند و استفاده کردند. خب گفته می شود که این روایت فعل النبی است در مناسک حج و دلالت میکنه بر این که اکل از ذبیحه در حج و صاحب الحدی لازمه. یا در صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام ثم اخذ من کل بدنه بزعه فجعلها فی قدر واحد ثم امر به فطبخ فأكل منه وحصى من المرق وقال قد أكلنا منها الآن جميعا. باز این روایت صحیح حلبی هم مثل روایت گذشته صحیح معاویه بن عمار که پیغمبر دستور دادن که یک قسمتی از این گوشت ها همه کنده بشه، یک جا در یک ظرفی همه جمع بشه. پختن اینها رو، پیغمبر از اینها استفاده کردن و حضرت فرمودن قد اکلنا منها الان جمیعا، ما از همه این ذبیحه ها استفاده کردیم. پس بنابراین تا اینجا مدرسه نجف می‌فرمایند دو تا آیه کریمه و روایات دلالت می‌کنه بر وجوب اکل توسط صاحب الهدی از ذبیحه خودش. بعد صاحب بعد مدرسه نجف اضافه می‌کنند که صاحب جواهر و جمعی از فقها امر رو در آیات کریمه حمل بر اباحه کردند. فکلوا منها، نه حمل بر وجوب. جهتش این است که چنان که در اصول خوانده ایم امر عقیب الحذر یا امر عقیب توهم الحذر ظهور در وجوب نداره، بلکه دال بر اباحه است. و صاحب جواهر می فرماید زمخشری در تفسیر کشاف گفته است الامر بالاکل منها امر اباحت، امر در آیه شریفه فکلوا منها دال بر اباحه است نه دال بر وجوب. چرا؟ لان اهل الجاهلیه ما کانوا یاکلون من نسائکهم، جهت اینه که مردم در زمان جاهلیت که حج بود قربانی داشتن برای بیت الله، در حج برای بت‌هاشون قربانی می‌کردن، در زمان جاهلیت صاحب الهدی از قربانی خودش مصرف نمی‌کرد، لذا این توهم در بین مسلمانان وجود داشت که صاحب الهدی همچنان حق نداره از هدیش استفاده کنه. آیه کریمه آمد فکلوا منها، از این هدیتون بخورید اشکال نداره، مثل و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی محل شدید صید کنید، یعنی جایز صید کردن بعد از احلال، نه اینکه واجب باشه. اینجا هم امر در مقام توهم حذر است، فکر میکردن، توهم میکردن همچنان مثل زمان جاهلیت نباید از ذبیحه‌شون استفاده کنن. آیه کریمه میگه فکلوا منها، لذا صاحب جواهر و جمعی با استناد به کلام زمخشری در کشاف میگوین امر عقیب توهم حذر است و لذا دال بر اباحه میباشد. دقت کنید مرحومای خویی پس از این که این نظریه رو از صاحب جواهر مطرح می کنند، دو اشکال به این کلام صاحب جواهر و جمعی از فقها مطرح می کنند، نتیجه می گیرند امر اینجا دال بر اباحه نیست، عقیب توهم حذر نیست و دال بر وجوب. جواب اول می فرمایند از کجا شما این کبرا رو ثابت کردید که در زمان جاهلیت صاحب الحدی بر خودش حدی رو تحریم میکرد، لذا این امر کلو عقیب توهم حضره. خب زمخشری نقل کرده باشه، این که مجرد نقله، نقل زمخشری که معتبر نیست. لذا اولا اصل این که در زمان جاهلیت چنین بوده، لذا امر عقیب توهم حضره، ثابت نیست. هذا اولا. ثانیا مدرسه نجف می‌فرمایند سلمنا که در زمان جاهلیت حکم همان بوده، اصحاب هدی از هدی خودشون استفاده نمی‌کردند، چون می‌فرمایند اوامر جاهلیت و اعمال زمان جاهلیت که موجب توهم حضر نمیشه. اسلام آمده همه احکام زمان جاهلیت رو نسخ کرده است، دیگه معنا نداره مسلمونا به خاطر یک حالتی که در زمان جاهلیت بوده توهم منع داشته باشند، ولذا آیه شریفه نازل بشه فکلوا منها، یعنی اکل جایز است. لذا نتیجه میگیره مدرسه نجف که لا موجب لرفع الید عن ظهور الآیتین فی الوجوب. ما قرینه نداریم که صیغه امر رو فکلوا منها حمله بر اباحه کنیم، از ظهورش در وجوب رفعیت کنیم. پس بنابراین آیات دلالت میکنه بر وجوب اکل صاحب الحد من هدیه. نهایت مرحومای خویی می‌فرمایند به خاطر اینکه مشهور قائل به استحباب شده اند، ما به خاطر نظر مشهور فتوا به وجوب نمیدیم، لکن میگوییم احوت وجوبی این است که ما صاحب الحدی واجبه مقداری از هدی خودش استفاده بکنه. عرض میکنیم که هر دو مطلب مدرسه نجف در پاسخ کلام صاحب جواهر قابل قبول نمی باشد. سه نکته ما با مدرسه نجف در این مطلبشون داریم که انشالله جلسه بعد این سه نکته رو اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.